ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر بهداشت ایران از ارائه واکسن‌های ایرانی کرونا به سازمان بهداشت جهانی خبر داد. شمار جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران بار دیگر رکورد زد. و وکیل اسماعیل عبدی، معلم زندانی، از وضعیت جسمی نامناسب این زندانی خبر داد. وزیر بهداشت ایران ضمن اعلام خبر ارائه واکسن‌های ایرانی کرونا به سازمان بهداشت جهانی، خواستار حمایت این سازمان در تسریع مراحل کارشناسی شد. سعید نمکی روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که ایران در آینده نزدیک به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در ساخت واکسن کووید 19 در جهان مطرح شود.
از بین 12 شرکت، حدوداً 7-8 شرکت ما در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند و 4 شرکت مراحل پیشرفته فاز 1 و 2 رو طی کردند و وارد فاز 3 یعنی مطالعات انسانی دارن میشن.
این حالی است که پیشتر رضا ملک‌زاده، معاون وزیر بهداشت، اذعان کرده بود که هرچند ایران دانش ساخت این واکسن را دارد ولی زیر ساختهای لازم را دارا نیست. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از ثبت رکوردی تازه برای تعداد جان باختگان روزانه ویروس کرونا خبر داد.
امروز هم شاهد ثبت رکورد تازه‌ای در تعداد موارد فوت شدگان بیماری در کشور بودیم. با نهایت تأسف باز باید اعلام بکنیم که در طی 24 ساعت گذشته شاهد از دست دادن 486 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
سیما لاری همچنین تعداد مبتلایان روزانه ویروس کرونا را بیش از 13,000 نفر اعلام کرد. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، تا کنون بیش از 775,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شده اند و حدود 42,000 نفر نیز جانشان را از دست دادند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا را بسیار بیشتر از ارقام رسمی ارزیابی می‌کنند. وکیل اسماعیل عبدی، معلم زندانی، با اشاره به وضعیت جسمی نامناسب او از تلاش برای نقض رأی 10 سال حبس موکلش خبر داد. به گزارش ایلنا، حسین تاج همچنین ابراز امیدواری کرد که با درخواست مرخصی اسماعیل عبدی موافقت شود. کانون صنفی فرهنگیان در اردیبهشت ماه اعلام کرد که قوه قضاییه پرونده ای جدید برای اسماعیل عبدی، معلم زندانی، گشوده تا بتواند او را کماکان در زندان نگه دارد. آقای عبدی که از فعالان صنفی معلمان است، سال 94 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. نوشته کانون صنفی فرهنگیان، آقای عبدی در یک پرونده ساختگی و دروغین که مختوم شده بود دوباره به 10 سال زندان محکوم شده است. پس از اینکه در هفته‌های اخیر علت خودکشی چند دانش آموز در ایران نداشتن گوشی هوشمند و شرکت نکردن در برنامه‌های آموزشی شاد عنوان شد، فرماندار رام هرمز روز دوشنبه خبر خودکشی یک دانش آموز 15 سال دیگر را تایید کرد. به گزارش سایت عصر جنوب، آرش غنبری بدون ذکر دلیل اصلی خودکشی این دانش آموز گفت برای بررسی خودکشی‌های اخیر در شهرستان رام هرمز یک تیم کارشناسی متشکل از نیروی انتظامی، اورژانس اجتماعی، بهزیستی، فرمانداری و آموزش و پرورش تشکیل شده است. پیش از این رسانه‌ها گزارش داده بودند که یک نوجوان 11 ساله بوشهری به علت نداشتن تلفن همراه و عدم توان مالی خانواده برای خرید آن دست به خودکشی زده و فقر اقتصادی نیز عامل اصلی خودکشی یک نوجوان 16 ساله لرستانی اعلام شده است. رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی آمریکا، میگوید حتی اگر دونالد ترامپ همچنان بر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاکید کند، فرایند انتقال قدرت به جو بایدن طی خواهد شد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این حال افزود گزارش آژانس امنیت سایبری و آژانس زیرساخت‌های فدرال آمریکا انتخابات ریاست جمهوری اخیر را یکی از امن‌ترین انتخابات در تاریخ آمریکا برشمردند. به گزارش آسوشیتد پرس، رابرت اوبرایان که در مجمع امنیت جهانی که به میزبانی قطر برگزار شده سخن می‌گفت، عادی‌سازی روابط برخی از کشورهای عربی از جمله امارات، بحرین و سودان با اسرائیل را میراث بزرگ دولت دونالد ترامپ دانست. و وزارت راه و شهرسازی با افزایش 10% قیمت بلیط هواپیما برای پروازهای داخلی موافقت کرد. به گزارش ایسنا، بر اساس نرخنامه جدید، شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند بلیط‌های خود را نهایتاً تا 10% بالاتر از نرخنامه خرداد ماه امسال به فروش برسانند. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه هیچ یک از ایرلاین‌ها حق ندارند بیش از 10% تصویب شده روی قیمت بلیط‌هایشان اعمال کنند، هشدار داد در صورت عدم رعایت این سقف، متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. قیمت بلیط هواپیما 18 مهر ماه امسال برای پروازهای داخلی اعلام شد و بر اساس نرخنامه ابلاغ شده از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی، حداکثر نرخ پروازهای داخلی به 2,600,000 تومان رسیده بود که البته قرار شد از ابتدای آبان ماه این قیمت‌ها اعمال شود. هفته‌نامه صبح صادق که توسط دفتر سیاسی سپاه پاسداران منتشر می‌شود، در یادداشتی خواست که همزمان با شروع ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، پرونده هسته‌ای ایران به شورای عالی امنیت ملی بازگردد. بیشتر در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا، ابتدا در این باره پرسیدم.
طبیعتاً پرونده هسته‌ای ایران از شروع کار که بحران‌ساز شد، در شورای امنیت ملی حکومت نگهداری می‌شد. در زمانی این پرونده رو تصمیم گرفتن به وزارت خارجه ببرند که امکان مذاکرات با دولت از مسیر دیپلماتیک فراهمتر از پیش به نظر می رسید و این بار با توجه به اینکه دولت آقای روحانی دولت مستعجل هست از یک سو، از طرف دیگه اصولگرایان به خصوص با جبهه‌ای که در مجلس دارن با کمک سپاه دولت رو به چالش گرفتن، قصد دارن یک این گفتگوها رو اگر حتی در شکل مقدماتی بین عوامل دولت و دولت احتمالی آقای بایدن شروع شده اون رو به اصطلاح سابوتاژ کنن، خرابکاری بکنن، و دو این که اگر زمینه گفتگویی فراهم میتونه بشه در آینده، این گفتگوها رو اصولگرایان سر و سامان بدن و نمایندگان خودشون رو برای زمانی که دولت رو هم میتونن به دو نیروی دیگه پیوند بزنن آماده بکنن. در حال حرکت خیلی قابل ملاحظه است، ولی همین که شکل رسانه‌ای پیدا کرده قضیه رو مقداری از ابهام بیشتر برخوردار میکنه. شاید حکومت هنوز به تصمیم نهایی در این مورد نرسیده، ولی توجه بکنیم که در طول 8 سال گذشته که مذاکرات رو دولت هدایت میکرده، عملاً واحدهایی در وین و همینطور در نیویورک نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی در پیشبرد این مذاکرات نقش داشتند و همینطور گفته میشه مذاکرات مقدماتی که احتمالاً جمهوری اسلامی با نمایندگان احتمالی دولت آقای بایدن صورت دادن در فرانسه از طریق نمایندگی سیاسی صورت گرفته. این امکانات رو شورای امنیت ملی نداره، کارشناسان لازم رو نداره و تسلط حتی به زبان مذاکرات نداره. با این وجود مطرح کردن بردن پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه به شورای امنیت مشکلاتی رو درست میکنه و احتیاج به زمان خواهد داشت تا برای توجیه کردن انتقال این پرونده و پیش بردن این مذاکرات. حالا مسئله رو رسانه‌ای کردن حاکی از این است که دولت آقای روحانی ضعیفه و از این ضعف موجودیت دولت گروه‌های رقیب برای تصاحب قدرت میخوان حداکثر استفاده رو بکنن.
آقای تقی‌زاده، در حال حاضر اگر که پرونده همونطور که در وزارت امور خارجه هستش قرار باشه که دوباره بین ایران و آمریکا گفتگویی بشه، مسئولش محمد جواد ظریف هستش. از طرف دیگه اگر که این پرونده به پیشنهاد نشریه سپاه منتقل بشه به شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی یعنی دبیر این شورا به عنوان مذاکره کننده اعلام خواهد شد و آقای شمخانی موضع منتقد و مخالف برجام رو داره.
یک حساسیت خاص سپاه داره و اون این است که مذاکراتی که احتمالاً حکومت ایران با خارج صورت میده در مورد پرونده اتمی، مسئله موشکی رو در بر نگیری، این فشار رو به وزارت خارجه در 8 سال گذشته هم سپاه آورد و فرصت نداد به دولت که مسئله موشکی رو در این مذاکرات داخل بکنه. این یک نکته است. نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم این است که هم در زمان علی لاریجانی هم در زمان سعید جلیلی که به عنوان دبیرهای شورای امنیت ملی مذاکرات هدایت میکردن، در حقیقت تصمیم به عدم مذاکره بود. یعنی مذاکره میکردن ولی قصد رسیدن به نتیجه به هیچ وجه نداشتن، در حالی که وقتی پرونده از شورای امنیت به وزارت خارجه رفت، قصد حکومت این بود که به نوعی از توافق برسند. حالا یکی از نتایج تلویحی در صورتی که این خواسته سپاس تامین بشه و پرونده به شورای امنیت برگرده، شاید این باشه که در شرایط عادی رسیدن به توافق هدف نهایی جمهوری اسلامی در این وضعیت نیست. البته اونها عنوان میکنن که باید برای مذاکره در دست خودمون اهرمی داشته باشیم. شاید با خریدن این فرصت به دنبال تامین این اهرم هم هست.
نقطه نظرات رضا تقی‌زاده تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا رو میشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در روند تلاش‌های جهانی برای ساخت واکسن کرونا، بعد از شرکت‌های فایزر بایونتک، اکنون دو کمپانی بزرگ داروسازی دیگر هم از دست یافتن به واکسن کووید 19 خبر دادند. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
شرکت داروسازی مدرنا در ایالات متحده آمریکا از تولید واکسن ضد کرونا خبر داده است که به گفته این شرکت 94.5% مؤثر است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، واکسن شرکت مدرنا که با همکاری مؤسسه ملی بهداشت آمریکا ساخته شده، در حال آزمایش بر روی 30,000 داوطلب است. یک هیئت نظارت مستقل اکنون میگوید 2 هفته بعد از تزریق دوز دوم واکسن مدرنا به داوطلبان، این واکسن در مورد تنها حدود 5%شان بی تأثیر بوده است. برای تأثیرگذاری بهتر واکسن ساخت مدرنا باید 2 دوز از آن به فاصله 4 هفته به افراد تزریق شود. شرکت مدرنا گفته است که درخواست مجوز تولید اضطراری این واکسن را ظرف هفته‌های آینده تسلیم اداره غذا و داروی ایالات متحده خواهد کرد و امیدوار است که در ماه دسامبر مجوز تولید آن را دریافت کند. مدرنا میگوید این واکسن تا سال آینده میلادی در خارج از آمریکا در دسترس نخواهد بود، اما با تولید 500 میلیون تا 1 میلیارد دوز دیگر سال آینده قادر به عرضه آن در سطح جهانی خواهد بود. عوارض جانبی تزریق واکسن ضد کرونا ساخت شرکت مدرنا خستگی، درد عضلانی و درد در محل تزریق بعد از دوز دوم واکسن اعلام شده است. پیشتر روز دوشنبه 19 آبان شرکت داروسازی فایزر آمریکا اعلام کرده بود که با همکاری شرکت آلمانی بیونتک واکسنی تولید کرده است که افراد را تا 90% در مقابل ویروس کرونا مسئول می کند. شرکت فایزر برای ساخت این واکسن آزمایش‌های گسترده‌ای در 6 کشور روی 40,000 نفر انجام داده است. واکسن‌های ساخت فایزر بیونتک و مدرنا واکسن‌هایی به اصطلاح mRNA هستند که یک فناوری کاملا جدید است و برخلاف واکسن‌های معمول با استفاده از ویروس تضعیف شده کرونا ساخته نشده است. پروفسور اوغور شاهین، سازنده واکسن کرونا، میگوید اثرات واکسن جدید کرونا در تابستان آینده آشکار می‌شود و زندگی عادی از زمستان آینده از سر گرفته خواهد شد. پروفسور اوغور شاهین و همسرش اوزلم تورجی، هر دو پژوهشگر، بنیانگذار شرکت بیونتک، سازندگان واکسن ضد کرونا و ترک تبار هستند. یک مشکل واکسن فایزر بیونتک این است که باید آن را در محیطی با دمای منفی 70 درجه سانتیگراد نگاه داشت و در نتیجه نیازمند یخچال‌های ویژه‌ای است که همه جا در دسترس نیست و حمل و نقل آن را دشوار می‌کند. اما شرکت مدرنا میگوید واکسن این شرکت را میتوان در دمای منفی 20 درجه نگهداری کرد. در این میان شرکت بزرگ دارویی فرانسوی سانوفی هم ابراز امیدواری کرده است که واکسن ضد کرونا خود را بتواند در ماه ژوئن آینده به میزان 1 میلیارد دوز عرضه کند. اولیویه بوژیو، مدیرعامل سانوفی، گفته است که واکسن این شرکت را میتوان در یخچال‌های معمولی نگاه داشت. اولیویه بوژیو با اشاره به دیگر واکسن‌های ضد کرونا میگوید یک شرکت دارویی به تنهایی قادر نخواهد بود تمام نیاز جهانی را تأمین کند و در پایان این مسابقه ما الزاماً چند برنده خواهیم داشت. او همچنین اطمینان داده است که سانوفی با قیمت مقرون به صرفه واکسن خود را ارائه خواهد داد.
گزارش حمید فاطمی رو میشنید. با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.